مجدداً سلام دوستان، به اینجا رسیدیم که من به خانه رفتم و تا روز دیگر تکرار الفبای میکردم و الفبا بهش یاد داد و این تکرار میکرد. در روز دیگر به خدمتش رفتم که مرا درسی دیگر گفت. آن نیز حاصل کردم. پس چنان شد که روزی 10 بار می رفتم و هر بار چیزی می آموختم. چنان شد که خود یک زمان از خدمت شیخ خالی نمی بودم و بسیار علم حاصل کردم. و این قدیم رسم بود، وقتی که می رفتن خدمت استادی، شادوان پدر تعریف می کردن که وقتی رفتن خدمت آقا بزرگ خراسانی، اولی ما رفته بودن پلوی ادیب نیشابوری. ادیب نیشابوری استاد بزرگ ادبیات بود و همشاگردیای شادروان پدر هم در کلاس ادیب بدوزمان و فروزانفر بودن و مشتبه مینوی و اینا تمام شاگردای ادیب نیشابوری بودن. و ادیب نیشابوری هم گفتن 400 نفر می آوردن پای کلاسش و شعر می گفته و بعد همه میوشتن و بعد میرفتن تو حجره هاشون میخوندن، میدن که نه همچین شعر جالبی هم نیستش. شعر گفته بوده که نیشابور به عطار و به خیام نیفزود، خدا بود که افزود ادیب الادبا را. اسمش بوده ادیب الادبا. بعد اینقدر محکم میخونده که همه یادداشت میکنن. بعد میرفتن خونه شون میخوندن نیشابور به عطار و به خیام نیفزود، خدا بود که افسود ادیب الادبا رو پاره میکردن میرخند. و خواسته اون درس که تموم میشه، درس ادبیات، میرن یه روز پلوی میرن صحرا فی الواقع، میرن صحرا، بعد میفهمن که یک پیرمردی هست به نام آقا بزرگ و اون اهل خرده. میرن یه روز پلوش رو باز یه دو روز دیگه میرن و بعدم طوری میشه که میرن یه مدت خونه آقا بزرگ، میرن که من اینجا میام خدمت شما میکنم و شما ما درس بدین. و شادروان پدر یک سالی دو سالی در خدمت آقا بزرگ اصلا اونجا زندگی میکردن و فلواقع میگفتن که ما نوکری آقا بزرگ میکردیم تا به ما درس میداد. به این مرحله رسید این بچه که گفتش که یک زمان از خدمت شیخ خالی نمی بودم و بسیار علم حاصل کردم. یک روز پیش شیخ میرفتم، نااهلی همراه افتاد، به هیچ وجه وی را از خود دور نمی توانستم کرد. چون به خدمت شیخ رسیدم، شیخ لوح را از دور برابر من بداشت. لوح را نشون داد. خب استاد یه لوحی داشت که رو اون می وشت و شما نگاه می کردین و بعد این اون را رو لوح خودتون می وشتین. مثل این که ما قدیم تخته بود، تخته می وشت، ما از اون تخته کپی می کردیم روی لوح یا دفترچه خودمون. یه موقعی که داشته میرفته یه آدم نااهلی دنبال این میاد، میگه که جالب بگیجه، میگه که نااهلی همراه من افتاد، به هیچ وجه وی را از خود دور نمیتوانستم کرد. این چه نااهلیه که شما نمیتونی از خودتون دور بکنین؟ خود عقل آدمه از یه جهتی، عقلم شما نمیتونی از خودتون دور بکنین. حالا نفسم که یه محل پایین ترشه، ولی عقلم شما نمیتونی از خودتون دور بکنین، با شما میاد. تا یه جایی هستی که شما با عقل رو وقتی که میخوام به علم حضوری برسین، عقل رو باید محاسبه کردن و اینها رو باید بذارین کنار و نااهل در اون مرحله، یا نفس هم همینطور نااهله، ولی ازش نمیشه جدا شد. به هیچ وجه از وی به هیچ وجه وی را از خود دور نمیتوانستم کردن. چون به خدمت شیخ رسیدم، شیخ لوح را از دور برابر من بداشت. من بنگریستم، چیزی دیدم بر لوح نوشته که حال من بگردید. از ذوق آن سر که بر لوح بود و چنان بیخیشتن گشتم که هرچی بر لوح دیدم با آن همراه باز گفتم. اینقدر بیخیشتن شدم که همه رو گفتم به این یارو که همراه من بود، باز گفتم. همراه نااهل بود، به سخن من بخندید و افسوس پیش آورد. گوش افسوس، تو که آدم عاقلی بودی، تو که چیز سرت میشه، این حرفو چی میزنی، تو که بیعقل شدی انگار. افسوس کش گفت و من بخندید، اول خندید بعد افسوس پیش آورد و صفاحت آغاز کرد. بعد شروع کردی که افسوس هم فایده نداره، شروع کرد صفاحت آغاز کردنیم حرفای نامربوط زدن. صفاحت یعنی سفیهانه، جاهلی، یعنی این که فحش دادن، فحش و فضیحت و اینها. صفحات آغاز نهاد و عاقبت دست به سیلی دراز کرد. و هم دید که اثر نداره، سیلی هم به شما میزنه. اول میخنده بهتون، بعد قبول نمیکنین، بعد میاد یه جای دیگه شما اثر میزنه. افسوس، تو خیلی با بچه باهوشی بود، تو میتونستی بری هاروارد، تو میتونستی چی بشی، تو رفتی مثلا اینا رو خوندی. افسوس. محل بعدی اثر نمیذاره، شروع میکنه شما رو ترد کردن از جامعه که این بابا دیگه این ببین مسخره است میکنن. اول میخندن، بعد حسابی فحش و فضیحت و اینها، و شما رو ترد میکنن، به طوری که نهایتا یه سیلی هم به گوش شما میزنن.
دیوانه گفتن
یعنی ترد کردن؟ بله. و نهایتا آخرش سیلی دراز کرد، گفت مگر دیوانه گشته ای؟ و اگر نه هیچ عاقل جنس این سخن نگوید. این حرف رو تو لوح استاد دیده بود و بی خود شده بود، به این نااهلی که همراهش بود گفته بود گوش دیوانه شو، هیچ آدم عاقلی همچه حرفی نمیزنه. من برنجیدم و آن ذوق بر من سرد گشت، که همراهش بود، دوستش بود. آن ذوق، ذوقی که داشتم که اون برم پل استاد، سرد شد تو من. آن ذوق بر من سرد گشت، آن نااهل را بر جای بگذاشتم. فهمید که باید نااهل رو بذارم. آن نااهل را بر جای بگذاشتم و پیشتر رفتم، شیخ را بر مقام خود ندیدم. حتی رفتم دیدم که شیخ دیگه نیستش اونجا، رفتم جلو دیدم که شیخ نیستش. خود ندیدم، رنج زیادت شو. حالا اینا با استارتره کنن، میخواد بیاد که داستان درست بکنه از این ماجرا، که شما میبینی اون شیخ رو و بعد یه دفعه یه لوحی یا آینه به شما نشون میده. اینا خیلی صحنه‌های تئاتریه، اگه کسی اهل نوشتن باشه داستان خیلی قشنگ میتونه ازش ببینی، تصاویر خیلی شارپ میده از توش در میاد. مقام خود ندیدم، شیخ را بر مقام خود یعنی جایی که بود ندیدم، رنج زیادت گشت و سرگردانی روی به من نهاد. مدتها گرد جهان میگردیدم و به هیچ وجه استاد را باز نمیافتم. نباید گفت هزار مرتبه سعدی تو را نصیحت کرد که حرف محفل ما را به مجلسی نبرید. پس عقل نگید، عشق با سربریده گوید راست. اینجا شما اگر که سر داشتی، اون همراه هر داشتی که عقلی میخواد آنالیزش بکنی که این استاد چی گفت، همیشه میخواد آنالیز بکنی، اون میره. شما این مطلبی که درک میکنی مطلب عاشقانه است، آنالیزش نکنی. ما با دوستام واقعا این کارو میکنیم، دوست میبینیم با هم دیگه نشستیم قهوه میخوریم صحبت میکنیم، بعد یه دفعه میام آنالیز میکنیم، همچین که آنالیز میکنیم میرین جلو میبینین دیگه دوست نیستش دیگه، که یه آدم یه غریبه است. هر کسی رو و هر چیزی رو که شما آنالیز بکنین از دست شما در میره، عوض میکنه خودش رو، دیگه نیستش. حتی این در کوانتوم مکانیک هم هستش، شما همچی که میخوان ابزرو بکنین دیگه نیستش، عوض میشه، چیز دیگه میشه، اون چیزی که میخوان ابزرو بکنین دیگه نیست. بنابراین در اونجا باید تجربه رو درک کرد، یعنی اکسپریانس رو باید درش حل شد. شما نباید اینجا بخواین کنکاش بکنین که ببینی این چی بود چی نبود، این هیچ خوب نیستش. و گفتش که مدت‌ها گرد جهان می‌گردیدم و به هیچ وجه استاد را باز نمی‌یافتم. روزی در خانقاهی همی رفتم، پیری را دیدم در صدر آن خانقاه، خرقه‌ای ملمع پوشیده، یک نیمه سپید و یک نیمه سیاه. اول این دوست که گفتش که استاد ازش رفت و دیگه ندیدش، همون کسیست که اون پیرزن داریم، برگرم سر داستان پیرزن که گفتش که این شود از هر دماغ آلوده، با چون گشت شهد پیموده. اون بوی خوش، اون که رابطه شما از شهد میان بیرون با کی؟ با بچه هاتون. بچه ها یعنی اونایی که خودتون به وجود آوردین، درسته؟ اون اونایی که مال خودتونه، اون بچه هایی که یتیم هم هستن، کس دیگر ندارن، فقط مال شماست. شما اون خلوص نیت شماست، اون همون طفولیتی که اینجا میگه فی ایام طفولیت، اون پیرزنه اونا برده، اون بچه ها رو برده داره یادشون میده، بچه ها رو وجود خودشن میبره بیرون شهر، میبره در صحرا، میبره بیرون شهر کوفه. این دنیا همش شهر کوفه است، بسید این که وفا نداره. درسته شما از این شهر باید برین بیرون، بیرون شهر که رفتیم بوی کربلا، یعنی بوی محل عشق، تو میتولوژی کربلا یعنی محل عشق، اونجا به مشام شما میخوره. ولی قبل از اینکه به شهر برسه، واسه اینکه وقتی شما سعی بکنید که این بیاد به شهر برسه و از مشام مردم فیلتر شهر رد بشه، فیلتر مشغولیت‌ها شهری رو رد بشه، یه چیز دیگه میشه به درد کتابا میخوره، حال به شما نمیده. شما باید اون خالص درک بکنید، یعنی بریم بیرون. و این ماجرای شام غریبا هم که از شهر میرفتن بیرون و در اونجا میگشتن دنبال اون بچه های یتیم میگشتن، شاید بیرفت نباشه به این ماجرا. در حال شود از هر دماغ آلوده، باد چون گشت شهر پیموده. بنابراین تو شهر نباید بیاد، اینجا باید در صحرا بود. به یکی از دوستان موقعی چای میخوردیم اشاره کردم نکته خیلی جالبی که شهر محلی هستش که ازدحام زیاده، ترافیک زیاده. درسته ترافیک تو اطلاعات نه که دوستانی که اینفورمیشن میخونن یعنی نویز زیاده. بنابراین وقتی نویز زیاده شما سیگنال خوب نمیگیرین، اون بو سیگناله. شما ببینید در اطلاعات یه سیگنال داریم یه نویز داریم، شما باید سیگنال تو نویز ریشیو رو انهانسش بکنین. سیگنالی که نمیتونین زیادش بکنین، نویز رو باید کمش بکنین، یعنی سرصدا رو باید کم بکنین، یعنی صدا کم باشه. بنابراین میرن از صحرا بیرون، از صحرا که بیرن بیرون اون به مشامتون بهتر میخوره و آلوده نشده با هزار تا مشغولیت های شهریتون. بنابراین گهگاه باید رفت. هنوز هم که مردم از سایکیشون هستش که برن تعطیلات، برن از شهر بیرون، به همین خاطره تو سایکی ما هستش که باید از این شهر بیرون بیرون یه جای دیگه و خودمون رو بشناسیم. و خیلی اوقات وقتی که شما مسئله دارن در داخل شهر، باید ول کرد رفت در یه چند روز رفت ماهیگیری کرد، مثل اون عبدالله ماهیگیر بحثی که داستانش خوندیم. اونجا حوادث رخ میده که وقتی کسی دیگری نیستش اونجا واسه شما رخ میده، در داخل شهر حوادث رخ نمیده. واسه اینکه این حوادثی که پابلیک، یه حوادث پرایوت، رومانس پرایوته، درسته؟ پس این پابلیک نباید باشه. اون عروس هم وقتی که همه رفتن در هجله، وقتی که مهمونی از وسط هجله حجابش بر نمیداره، فقط وقتی که در خلوت با داماد نشست دیگه همه رفتن، اون شلوغی ها رفته در اونجا که خلوت هستش، ازدحام میهمان های دیگه نیستش، اونجا حجابش رو بر میداره. سنایی گفتش که عروس حضرت قرآن حجابان گه براندازد که دارالامن معنا را، این دل رو که دارالامن معنا را مجرد بینی از قوقا. تا موقعی که قوقا درش هستش، سرسلای شهر درش هستش، شما هیچی نقاب بر نمیداره. قرآن نقاب بر نمیداره، کتاب نیوتن فیزیک میخونی نقابشو بر نمیداره، یه سری فرموله بعد حفظ بکنی، بعدم نمره بگیرین الف یا مثلا ای بگیرین یا بی بگیرین، به این درد فقط میخوره. ولی اون حظی که اون سیگنالی که نیوتن گرفت، اون بینشی که پیدا کرد، اون از فیزیک، ریاضیات، فلسفه است، قرآن، گل رو نگاه میکنین اون حظ بهتون دست نمیده، بعد تعداد کاسپرگوش رو بشمرین، واسه علم بوتانیک خوبه. بنابراین از شهر باید رفت بیرون و در تنهایی و در خلوت هستش که این ماجرا رخ میده. و در شهر هم چیز خوب هستش، ولی شما تا شما فوسک نکنی بهت نمیدن. اون عروسی که، اون دمادی که در مهمانی یادشون رفته بود که بهش چلو کباب بدن، به همه داده بودن، شلوغ پلوغ شده بودن، به دماد چلو کباب نداده بودن، بعد بهش گفتن بفهم تو هجله، گوش که هر کسی که چلو کبابش خورده اونم خودش بره تو هجله. در حد اقلش نگه چلو کباب رو به خاطر اون هجله باید فراموش کرد. گفتش سنایی که حیف باشد جبرئیلی سوخته از بهر تو، وانگه از رزمان امید مرغ بریان داشتن. تو اندیگه به فکر اصلا چلو کباب نباید باشی، وقتی که جبرئیل واسه تو سوزوندن کباب کردن، حیف باشد جبرئیلی رزوان، یعنی بهشت، حیف باشد جبرئیلی سوخته، جواب اون دو مادر داره میده، جبرئیلی سوخته از بهر تو، وانگه از رزوان امید مرغ بریان داشتن. بنابراین پیرزن نکته که میخواست بگه این بود به بچه های وجود خودش که ما هم مثل اون پیرزن گاه اوقات باید بچه هامون رو ببریم بیرون. بچه هامون ببریم بیرون، اول ما باید بچه هامون بشناسیم. ما یه سری بچه داریم، بچه ها در درون ما هستن، اینا یتیمن، کسی بهشون نرسیده و اینو باید ببریمشون در صحرا بگردونیمشون، بذاریم اون نسیم خوش که زکوی یار می آید، نسیم باد نوروزی، همون نسیم کربلاست، نسیم عشق، زکوی یار می آید، نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. عجیبه که باد معمولا چراغ خاموش میکنه، ولی در عرفان حوادث برعکس رخ میده، یه بادی هستش که چراغ دل رو روشن میکنه. و این ماجرایی که این بادی که چراغ دل رو روشن میکنه، باز شیخ در این داستان بهش اشاره میکنه، بهش میرسیم. بنابراین این یک مطلب. بله؟ به صحرا رو، بله، که از خاطر غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل، گلزار همون صحراست، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. بعضی فکر میگن که استاد حافظ کی بوده؟ پس کی غزل گفتن یاد گرفته؟ از بلبل در صحرا. بله، روزی در خانقاهی همی رفتم، پیر را دیدم دستت را دیگه دنبال اون استادم میگشتم. اول شاگردار دید، شاگردار دید که رفتن، مدت ها گشت، بعد یه پیر رو دید، گوشت که این شاگردار نهیدی کن، این بچه ها نهیدی کجا رفتن، اینا گفتن میرن پلی معلمی، گوشت که معلم خود منم، منتها بعد خودت بگرد تو معلم پیدا بکن، یه نفر بیا دستتو رو بگیر ببره مکتب به درد نمیخوره. تو مدتی بچه ها فقط رفتن شور هیجان در این ایجاد کردن و رفتن خودشون. چرا رفتن؟ میخوای تو بعد معلم تو پیدا بکنی، نه اینکه نفر بیارن بگن که این معلم توست، بیا پلوش گوشتو بگیرن بزنن پلو دست. اون واسه این مکتب بد نیستش، ولی نهایتا اون مکتبی که ما بعد مکتب عشق که الف بای عشق رو ما یاد میدن، در اونجا خودمون باید بریم و پیداش بکنیم. وقتی که رفتیم پیدا میشه، شور هیجان ما هستش که معلم رو ما نشون میده و هر کسی برای ما معلم خواهد بود. بسای صحرا که بریم، از درون ما معلم میاد بیرون. حال یک کسی هم در بیرون ممکنه که برخورد بکنیم در حال، ولی نهایتا موقعی این استاد رو میبینیم که پذیرایی این استاد در وجود ما ایجاد شده. بعد استاد رو، بعد حرف استاد رو به ناعرف میزنه و بعد از استاد محروم میشه. بعد باز دوباره مدت ها میگرده تا بالاخره روزی در خانقاهی همی رفتم، پیر را دیدم دست در آن خانقاه، خرقه ملمع پوشیده، یک نیمه سپید و یک نیمه سیاه. ملمع یعنی وصله. و قدیم پیران مینیمالیست بودن. آنم یه مکتبی هستش که مثلا تو انوایرمنتالیستا و اینا که میگن مینیمالیست باشه، یعنی که چیز بی خودی مصرف نکنین، مینیمال زندگی بکنین، با ظروف کم، آب کم بریزین، هر چیزی رو مصرفتون رو کم بکنین، به اینا میگن مینیمالیست. و عرفای ما مینیمالیست بودن و تجلی کرد در این داستان که خرقه شون، لباسشون ملمع بود، یعنی که تیکه ها رو که به همدیگه میدوختن و هیچ موقع دور نمیداختن، یه تیکه رو از یه جای میآوردن پاره میشده میدوختن و تیکه تیکه بوده به هم میدوختن، این میشده ملمع. بعد اینه که معمولا یه تیکاش مثلا سفید بوده، یک تیکاش سیاه بوده. میگه این ملمع بود و یه تیکش سفید و یه تیکش سیاه بود. کیه این؟ این شب و روزه. شب و روز یه پیریه، روزگار یه پیریه که ما یاد میده. خود روزگار خرقه ملمع هم پوشیده، یه تیکش شبه، یه تیکش هم روزه و بزرگترین استاد ما همین روزگاره. یک نیمه سپید و یک نیمه سیاه. سلام کردم، جواب داد، حال خیش باز گفتم. پیر گفت حق به دست شیخ است. اون حق داشت. سری که از ذوق آن ارواح ارواح گذشتگان بزرگ در آسمان رقص میکردند، تو با کسی که روز از شب باز نشناسد بازگویی سیلی خوری و شیخ تو را به خود راه ندهد. هم از اونا سیلی میخوری، هم شیخ هم تو را راه نمیده. تو فکر میکنی که اونا قبولت میکنن، اونا هم به سیلی میزنن، واسه اینکه وقت تو رفتی دیگه قبولت نمیکنن، از خسارت دنیا و آخره میشی. برنگرده اینا دنیایی به سیلی میزنن، یعنی که تو دیگه بوی عرفان میدی، تو یه آدم دیگه هستی، تو به درد CEO کمپانی نمیخوری، تو این کاری که ما میگیم نمیتونی انجام بدی، اونا به سیلی میزنن. از طرف استادت هم از دست دادی، ولی منظور نیست که شما بعدا میتونید برگردین بیان CEO کمپانی بشین، اشکال نداره. یه مرحله‌ای هستش که شیخ به شما باز یاد میده، ولی یه مرحله‌ای هستش که وقتی اون بو به مشامتون خورد از دنیا غریبه میشین و اینها تحویلتون نمیگیرن، اونا هم استادم شما رو رها میکنه و اینجا میمونید خسارت دنیا و آخره. و این اول کار عارفه. یک روز شبلی در شبلی یک از عرفای بزرگ بود و با دوستانش داشت در صحرا میرفت و دیدن که یه جای یه کاسه سری افتاده. شیخ با عصاش زد و این کاسه سر آورد بیرون و بعد دیدش که روی کاسه سر نوشته خسرت دنیا و آخره، یعنی زیانکار دنیا و آخرت. شیخ گفتش که این از عرفا بوده، واسه اینکه عرفا کسانی هستن که خسرت دنیا و آخره، دنیا رو از دست میدن، آخرت هم از دست میدن، مثل رابعه. سیلی خوری و شیخ تو را به خود راه ندهد. پیر را گفتم که در آن حال مرا حالی دیگر بود و هر چه گفتمی بیخیشتن میگفتم، باید که سعی نمایی، باشد که به سعی تو به خدمت شیخ رسم. یه تقصیر نداشتم، من از خود بی خود شدم و فیضان کرد، من نمیخواستم بگم، نمیتونستم نگم. به حالی هستش که به عارف دست میده و منصور حلاجم همین حال بهش دست داده بود، نمیخواست بگه، گفت آن یاد که از او گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. همین کاری که این بچه کرد بود مسئول حلاج هم کرد، سیلی هم خود کشتنش دیگه، درسته؟ و جرمش هم همین بود که اسرار رو هویدا میکرد. ولی مسئول حلاج گفتش که من، مسئول کجا بود؟ از خودش بی خود شد، مسئول رفته بود، هر آن که خالی از خود چون خلا شد، خلا یعنی خلا، هم که خالی از خود چون خلا شد، انالحق اندرو صوت صدا شد. خداوند که میتونه بگه انالحق؟ خدا نمیتونه بگه انالحق من خدا هستم؟ این صدایی که داره خداوند میگه من خدا هستم، این صدایی که کسی به غیر از من نیستش، این صدا تو عالم هست، منتها ما که از وجود خودمون خالی بشیم این صدا تو ما هم میپیچه. شیخ محمود میگه فقط از درون ما میاد بیرون. هر آن که خالی از خود چون خلا شد، انالحق انترو صوت و صدا شد، صدای خودش. یعنی میگه من از خودم بی خود شده بودم وقتی که این حرف رو زدم. ما خودمون هستیم که از اون صدای خوش، از اون موسیقی خوش، از اون نور محروم میشیم، وگرنه ما فکر میکنیم که یک کسی ما رو محروم میکنه. گفتش حاطف گز ظلمات خود رهی بینی، همه عالم مشارق الانفال. یار بی پرده بر در و دیوار صداشم همه جا شنیده میشه، ما گوشمون کرده. پنبه در افکنده چو گل گوش تو، پنبه افته مثل پنبه که تو گل دیدی که پنبه میزه، نرگس چشم آبله هوش تو. آخه قدیم آبله میامد تو چشم میزد دیگه و کور میکرد. این میگه چشم تو که میبینه، این آبله هوش توه، یعنی وقتی که هی میخواد ببینی، ابزرو بکنی خردمندانه، این آبله اون چشم درونی تو میشه، نرگس چشم آبله هوش تو، پنبه در افکنده چو گل گوش تو. صدای خداوند همه جا شنیده میشه، تو فقط اینا رو، این تصاویر رو دور بکن تا بشنفی صدا رو. گفتش تو همون شعر طلبه عاشقان خوش رفتار، تا که بعد از این گوش ما و حلقه یار زین سپس، بعد از این دست ما و دامن دوست زین سپس گوش ما و حلقه یار. بعد گفتش که خیز تا عذاب چشم بنشانیم گرد از این خاک توده قدار. گرد خاک شده. بذار شکلی میتونیم گرد خاک رو بشونیم؟ تو شهر هم گرد خاکه. گرد از این خاک توده قدار. پس به جاروب لا فرو شوییم گنبد از صحنه کوکب از صحنه گنبد دوار. این ستاره هایی که میبینی اینا رو همش پاک بکنیم با جاروب لا. بگیم لا اله الا الله. یه جادو بکشیم تمام اینا نقشه رو بزنیم. بیا تا گل برفشانیم و گل می دست آقا اندازیم. فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. این ستاره ها دیگه نباشه. و پس به جادو به لا فرو شوییم کوکب از صحنه گنبد دوار. تازه خود بشنود نه از من و تو لمن الملک واحد القهار. خداوند بگی که ملک مال کیه؟ مال منه. من انالحق میگه و صدای انالحق در وجود شما صدای خداست که شنیده میشه و نور خداست که همه جا دیده میشه. یار بی پرده، پرده هم نداره، یار بی پرده بر در و دیوار در تجلی است. یا اول الابصار ای صاحبان چشم، اگه واقعا صاحب چشم هستین. شمع جویی و آفتاب بلند، آفتاب به این بلندی هستی تو دنبال شمع داری میگردی؟ شمع چی؟ شمع خرد. شمع جویی و آفتاب بلند راه بس روشنم. تو در شب تار گز ظلمات خود رهی. از ظلمات خودت بیای بیرون، از تاریکی خودت گز ظلمات خود رهی. بینی همه عالم مشارق الانوار. اون مشارق نور که یه مشرق هم نیستش. هر عالمی هر جای یه مشرقه، هر گل یه مشرق، قدرش خوشی خوشی داره میاد بیرون. دل هر ذره را که بشکافی آفتابش در نهان بینی. و این همه عالم مشارق الانوار میشه. همه جا صدای خدا رو ما میشنویم. اگه از این ظلمات خود و از این شمعی که با خودمون داریم میبریم بذاریم کنار و در این از این نور خورشید استفاده بکنیم. پیر گفت حق به دست شیخ است. سری که از ذوق آن ارواح گذشتگان بزرگ در آسمان رقص میکردن تو با کسی که روز از شب باز نشناسد بازگویی سیلی خوری و شیخ تو را به خود راه ندهد. پیر را گفتم که در آن حال مرا حالی دیگر بود. هر چی میگفتم بیخیشتن میگفتم. باید که سعی نمایی، باشد که به سعی تو به خدمت شیخ رسم. پیر مرا خدمت شیخ بود. شیخ چون مرا دید، اینجا زمانه است، یعنی با خودت رو خودت کار بکنی. اینجا دو ساله که تو را بیرونت کردن، بیرونت کردن میگن که کار بکن. مثل همون یاروز که بیادبی کرد، گفتش که آن یکی رفت و در یاری بزد، گفت یارش کیستی؟ ای معتمد گفت، گفت من. گفت که رو. این منه بود که همراه خودش برده بود، این بچه منه که نبینید بذاری کنار که. گفت من. گفت که رو، هنگام نیست بچه این خانی، مقام خام نیست. اینجا کافه دو پقیه غذاهای خوب درست میکنن، اینجا چیز نپخت نمیشه گذاشت. در چنین خانی مقام خام نیست. رفت آن مسکین سالی در سفر، گریه ها بنمود و سوزید از جگر. پخته گشت و از سفر چون بازگشت، بازگرد خانه قماز گشت. این دفعه که دفعه دوم میاد، یعنی یه دفعه تردش میکنن، برو تو خودت کار کن. و کجا با خودت؟ یه سالی اینجا میشه سفر، سفر در روزگار که شب و روزه، شب و روز بعد بر تو بگذره، بهترین معلم تو هستش. بنابراین بعد تو میبره. پیر مرام خدمت شیخ بود. شیخ چون مرادید گفت مگر نشنیدی که وقتی سمندری به نزدیک بط رفت به مهمانی و فصل پاییز بود، سمندر و بقایت سرد بود، سردش بود، رفتود پلی مرغابی، مرغابی خب تو آب سرد، فصل پاییزم بود، سرد بود، بعد از حال وی خبر نمی داشت، شرح لذت آب سرد می داد. مرغابیه به سمندر میگوش که آب سرد چقدر خوب، آب سرد میداد و لذت آب حوزه در زمستان. سمندر تیره گشت و بط را برنجانید و گفت اگر نه آنستی که در خانه تو مهمانم و از اتباع تو اندیشه میکنم، تو را زنده نگذاشتمی و از پیش بط برفت. واسه این که سمندر که مرغ صحراست با آب نمیتونه بخونه و اونجا سمندر هم حیوان آتش، از دهنش هم آتش میاد بیرون. یه نوع فی الواقع مارمولک بزرگی هستش که در صحرای گرم هستش، اینقدر هم گرمه که از دهانش هم آتش در میاد. از اسطوره‌ای. اکنون تو نمیدانی که چون با ناعس سخنگویی سیلی خوری و سخنی که فهم نکنند بر کفر و دیگر چیزها هم کنند و هزار چیز از اینجا تولد کند. بنابراین میگن که کافری گفتش که اگر از عام بترسی، عامه مردم، اگر از عام بترسی که سخن فاش کنی، سخن خاص نهان در سخن عام بگو، سخن خاص رو یه جوری بگو که مردم درک بکنن. تو لازم نیستش که یه جوری خاصی بگی. این بزرگا مثل سعدی، شما فهم کنین که سعدی همه حرفای حافظ نزده، همه حرفای مولا، همه حرفای منصور حلاج هم زده، ولی طوری گفته که مردم متوجه نمیشن، همه میخونن، بالای منبر هم میخونن، تو مدرسه هم میخونن، همه چیز. این سخن عام، سخن خاص نهان در سخن عام بگو، شعر مولاناست. که از آن نیز به ترسی، گاهی اوقات در یه موقعیتی هست که از اونم نمیتونی بگی، اصلا نمیتونی حرف بزنی. که از آن نیز به ترسی، هله چون مرغ سحر، دم به دم زمزمه بی الف و لام بگو. یعنی موسیقی، یعنی زمزمه بکن ولی الف و لام نشته باشه، دیفاینبل نباشه، چون که هر چی که دیفاینش بکنی بالاخره یه جایی یقتو میگیرن. حالا این حکومت نه، یه حکومت دیگه میگن که اینجاش خرابه، حالا میره یه جای دیگه میگن اینجاش خرابه. پس یه چیزی بگو که دیفاینبل نباشه، میشه موسیقی، میشه حال، به زبان حال بگو و حالت خوش باشه. و دیگر چیگار چیزها هم کنند و هزار چیز از اینجا متولد تولد کند. مرشیخ را گفتم چون مذهب و اعتقاد پاک است، مرا از تنه ناعل چه باک است، چه باک است مرا. مرا گفت هر سخن به هر جای گفتن خطاست و هر سخن از هر کس پرسیدن هم خطاست. سخن از اهل دریغ نباید داشت که ناعل را خود از سخن مردان ملال بود. میگه از به اهلا بگو، ولی نااهلا خودشون ملال دارن از این سخن که تو بهشون بگی. سخن مردان ملال با و ملول میشن، بدشون میاد. گفتش مولانا که تو که اهل انگوری، دور شو از محفل ما، ورنه میلت به جهان سرد کند کافورم. تو که اهل این شراب هستی، تو که اهل اهل خمری، تو که اهل شرابی، دور شو از مجلس ما، ورنه میلت به جهان سرد کند انگورم، کافورم. این واسه تو انگور نیستش، واسه تو کافوره. ما شرابی داریم میخوریم که تو که اهل این شراب دنیوی هستی، این واسه تو کافور. کافور سرد مزاج میکنی، پشن رو میگیره. قدیم تو سربازی به سربازی ها کافور میدادن، کمفر بهش میگن، سرد مزاج میکنه، اون پشن و شور هرجان رو میگیره. میگه که شعر من، شعر مولانا باشه، واسه اهل دنیا کافوره. بنابراین تو برو تو خودت و سردت هم میکنه. شما اهل دنیا اگه بیان واسه شون شعر عرفان بخون، یه همینی که میگه بابا از این شعرهای مولانا واسه ما خوندی، ما چهارت معامله جات میستو خونه بخریم، عقب افتادیم، الان چند خونه خریدن، دو برابر سه برابر شده. و اینم ورنه میلت به جهان سرد کند کافورم. تو که اهل انبی، فکر میکنم که ناعرض را خود از سخن مردان ملال بود. مردان هم خدمت تو مردان زنان نیستش، مردان این کسانی که بالغن. ما پسر داریم، این نابالغ، چون پسر مردو گفتن تو جامعه مرسالاری معمولا زن گفته نمیشه، گاهی اوقات هم میشه پیر زن گفته میشه. اون خرد فمینین به صورت پیر زن گفته میشه که پیر زن مسئلهی نداشتن توی جامعه مردم. مثلا بگیم پیر زنی، اگه میگفتیم مثلا یه زنی، مثلا من گفتم که تو با زنی چیکار میکردی، کجا بودی، چی شده. این که بعد بیچاره میگفتی یه پیر زنی، اگر نه الزامن پیرزن هم نبوده. ابن عربی در سفر مکه از یه خانمی تعریف میکنه، یک بانوی اصفهانی که خیلی از اون خیرات یاد گرفته و اون خیلی جرأت کرده که اون داستان رو تعریف کرده و داستان تمام نصفی از اشعارش در وصف جمال معنوی اون خانمه که این کتاب معروف اشعار ابن عربی به نام ترجمان الاشواق که ادوارد بران هم به زبان انگلیسی ترجمهش کرده خاطرات او هستش و حال و هیجان او هستش که میگه که بشریت هنوز به جایی نرسیده، به اون مرحله نرسیده که من بتونم شرح جمال این خانم رو برای شما بگم. در حال اینجا میگن که مرد و پسر به این خاطر که مسئله زبانی، مسئله فرهنگیه، وگرنه منظور یعنی پسر یعنی آدم ناپخته و مرد یعنی آدم پخته، چه زن باشه مرد باشه. من نور پاکم ای پسر، نه مشت خاکم مختصر، که مولانا گفت پسر این تو نمیفهمی که من نور پاک هستم، فکر میکنی من همین مشت خاکم. سخن از اهل دریغ نباشد که نااهل رو خود بعد این خوندیم ملال بود. مثال دل، دل نااهل و بیگانه از حقیقت همچنان است که فتیله‌ای که به جای روغن آب به او رسیده باشد، چون که آتش به نزدیک او بری افروخته نشود، اما دل آشنا همچون شمعی است که آتش از دور به خود کشد. اون بوی خوش که میاد میکشدش، جذبش میکنه، آتش از دور به خود کشد و افروخته شود. اکنون حدیث صاحب سخن از نور خالی نباشد، پس نور در شمع گیرد نه در فتیله تر، و شمع تن خود در سر سوز دل کند. تن خودش رو داره میسوزن یواش یواش، اون مادیت خودش رو تبدیل میکنه به پشن. و ما مادیتمون شمع نگاه بکنین، تنش تمام مادیتشه دیگه، جرمش اون تنشه، یواش یواش تموم میشه و تبدیل میشه به نور. یعنی ما هم بعد مادیتمون، متریالی که داریم، متر خیلی خوبه، ثروت خیلی خوبه، و اینا باید تمام خرج عشق بشه، تبدیل بشه به عشق. یعنی مادیت ما تبدیل بشه به کیفیت، به کیف، کیفشو ببریم. از کم که ما نمیتونیم، کمه اصلا، کمیت کمه. اونی که لذت ما میبریم کیفه، کیف یعنی کیفیت، یعنی کوالیتی. و شمع اینو میفهمه، شمع یواش یواش ذخیره داره از کمیت، اینو هی تبدیلش میکنه به کیفیت و زندگی میکنه، زندگی و حیاتش همین خودش زندگی میکنه و لذت میبره و همین که یه عده رو روشن میکنه. مثل شمع باشید و شمع تن خود در سر سوز دل کند، و چون شمع نماند آتش نیز نماند، اهل معنی نیز تن در سر سوز دل کند، مثل ابا عبدالله، مثل حضرت امام حسین، اما چون تن نماند روشنایی زیاد شود و به آشنایی کشد. یه موقعی میرسه که دیگه شما این تن که تموم میشه به آشنایی کامل رسیدین، که گفتش که نقش وقتی امام حسین در اونجا صحرای کربلا کشتنش، نقش همه صدران پدر ماجرا رو به شعر گفتن و اونجا میگه نقش همه جلوه نقاش شد، این شد نقش همه جلوه اوصاف شد، این شد و شین شد و قاف شد، تبدیل شد به این و شین و قاف. دیگه اون موقع احتیاج به تن و سر نداره. گفتش که این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. اگه سوال داشته باشین در خدمتتون هستم.